حالا با این چیزی که در واقعیت اقتصاد می‌بینیم و این گفته‌های مسئولین محترم، ببینیم که تورم چگونه کنترل می‌شود. در این رابطه گفتگو می‌کنم با جناب آقای عبدالله مشکانی، کارشناس پولی و بانکی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب، امیدوارم خوب باشید. یه اسلاید کوچیک بنده بگم، بنده دکترا ندارم، خدمتتون.
ان شاء الله دکتراتون هم می‌گیرید به زودی ان شاء الله. آقای مشکانی عزیز، بفرمایید با این وضع نقدینگی که از یک طرف با یه سرعت زیادی داره بالا میره، از اون طرف هم نرخ ارز خب یک نوسانات افزایشی داشته و تورم هم همچنان با علارغم اعلام مسئولین روند خودش رو داره ادامه میده، حدود 40% خودش رو نگه داشته، تحلیلتون از این وضعیت موجود اقتصاد ما چیه؟
آرزم خدمت شما، روش نقدی که کماکان در جریان اقلام مسئله اصلی اونجا نیست. این چیزی که الان بازار رو نگران کرده و تا یه حدودی به بازار التهاب داده، وضعیتی که در مورد بودجه ما شاهدیم از خدمتی که خب بودجه سال آینده با کسی بزرگی بسته شده، اعداد هرچند تراز شدن، منتها اون تراز از نظر کارشناسی تقریبا میشه گفت سوریه و یه چیزی حدود 50% ما کسری بودجه عملیاتی داریم که این احتمالا اتفاق خواهد افتاد، یعنی قطعیتش بسیار قویه. ما در مورد این بودجه امسال هم اون اتفاق که افتاد که کسری بودجه خیلی شدید خودشونشون نداد، برداشتهای گسترده بود از ذخایر ارزی صورت گرفت و اون هم یک چیز دائمی نیستش که ما بگیم در دائمی همچین کار رو ما میتونیم انجام بدیم که دائما برداشت بکنیم. خب اگه ما بخوایم این کارم سال آینده انجام بدیم، به هر حال یک روز اون ذخایر ته میکشه. این بود که حداقل انتظار این بود که بودجه با نگاه واقع بینانه بسته بشه و دولت، مجموعه دولت، مجموعه حاکمیت با مردم صحبت بکنن که ما خب به هر حال یه بخش بزرگی از درآمد نفتی رو از دست دادیم و ناچاریم اقدامات اصلاحی در پیش داشته باشیم. این که ما مشاهده میکنیم که حالا درآمد نفتی به واقعیت از بین رفته، اما اعدادش در بودجه از بین نرفته، اعداد کماکان اونجا باقی است. خب این بازار رو به حال نگران میکنه. همزمان بحثای سیاسی هم که وجود داره، حالا چه در مورد انتخابات مجلس و چه بحثای دیگه و چه کاندیدای مطرحی که وجود دارند الان صحبتی که کردن، خب همه اینها یک حاکمیت دوگانه ای رو تقریبا میتونم بگم به بازار داره تقریبا میکنه. خب بازار نگرانی خاص براش به وجود میاد، عکس‌العمل‌های خاص خودش رو نشون میده بازار. بعد ما این حالا صحبت هم که رئیس کل کردن، جدا از احترامی که حالا ما برای ایشان قائل هستیم، عرض به خدمتتون که این که ما بگیم، حالا تقریبا میتونم بگم برای اینکه همین امروز ایشون در شبکه‌های مجازی منتشر کردن، بگیم نوعی این سوء ظن ایشون رو به تحلیلگران که داخل بازار هستن داره نشون میده. یعنی ایشون از ادبیات مناسبی استفاده نکردن، اینکه حالا اهدافی که دارن این تحلیلگران بازار رو نگران میکنن، چرا اینها یک ادبیاتی است که به نظرم داره پایه‌گذاری صورت میگیره که شاید با بعضی از تحلیلگران که داخل بازار هستن برخورد صورت بگیره که اصلا چرا دارید اینطوری حرف میزنید. و اینها نه تنها نگرانی های بازار رو رفع نمیکنه، که ما فکر میکنیم نگرانی بازار رو تشدید هم خواهد کرد.
درسته. ببین الان این موضوع بودجه خیلی موضوع مهمی شده، چون همزمان خود کلیات بودجه هم الان توی کمیسیون تلفیق داره بررسی میشه، حرف و حدیث و شایعه و نمیدونم اخبار ضد نقیض هم به گوش میرسه. موضوعی که هست اینه که اگر کلیات بودجه نخواد تصویب بشه در کمیسیون تلفیق، اون وقت جایگزین این منتقدان چیه؟
جایگزین منتقدان اینه که ما باید با واقعیت برخورد بکنیم. من یه فرض برای شما قائل شم، شما فکر کنید یه آقایی هست کارگره، مثلا ما هستم میتون درآمد داشته، درآمد خیلی بالایی نیست تو کلان شهرها، خب این خانواده‌اش با سختی داشتن گذرانهاش میکردن. حالا ایشون مثلا به فرض مثال پاش هم شکسته، سر کار نمیتونه بره، این درآمدش از بین رفته، ماهیانه صاحبکارش داره یک میلیون تومان به این کمک میکنه، خب این نمیتونه همچنان خرج رو بر مبنای اون 3 میلیون تومان قدیم ببنده. باید با خانواده صحبت کنه، بگه آقا الان فلان اتفاقات افتاده و ما ناگزیریم از اینکه مخارج رو به شدت کاهش بدیم. بعد درست از قبل هم پول کمی بود، متأسفانه کمتر هم شده. این میشه دیدگاه واقع بینانه. اگر اینطور مردم صحبت کردیم چند میتونیم نتیجه بگیریم؟ اما اینکه ما بیاییم درآمد نفتی از بین رفته، بعد ما بودجه که برای سال بعد بستیم مثل بودجه که سال 96 بستیم، همون درآمدهای نفتی رو آوردیم در بودجه، مثلا بردیم شناسایی کردیم، پیش بینی کردیم، و وقتی ما رفتیم بودجه رو اینجوری بستیم، نمیدونم، ما بازار رو داریم با شوخی میکنیم، بازار رو دست کم گرفتیم، تحلیلگرا دست کم گرفتیم، و به هر حال بازار نگران میشه، میگه این چه ساختار بودجه بندی کردنه. بعد هم وقتی پرسش میشه که چرا مثلا درآمد نفتی اینطور داخل بودجه اومده، عنوان میشه که آقا ما اگر درآمد رو کمتر میذاشیم، یعنی بدبینیم به دور زدن فرآیند تحریم ها و اینها، قبول اینه که مثلا دشمن تونست ما فشار بیاره. خب ما حالا سوریه هم تو بودجه بردیم اعداد رو نوشتیم، در عمل که مشخص است فروش نفت ما کاهش پیدا کرده به یک چهارم اون عددی که داخل بودجه نوشته شده. خب اینها باز بازار رو نگران میکنه، یعنی که ما بیایم مالیات ها رو اونطور رشد بدیم و اینها اقدامات شایسته نیست. ما اول کاری که باید انجام بدیم شفافیت، باید با شفافیت با مردم برخورد بکنیم، بگیم آقا چقدر هزینه پایین داشت، چقدر مخارج پایین داشت. این یه طرف. یکی اینکه ببینیم معافیت های مالیاتی گسترده ای وجود داره، حالا چه نهادها و سازمان ها، چه مثلا بعضی از مشاغل خاص. اینکه ما در این تنگنا و فشار قرار گرفتیم با این فشاری که داره به بودجه دولت وارد میشه که به نظر ما فشار بسیار خورد کننده ایم هست، ما هنوز نمیریم سراغ اصلاح معافیت های مالیاتی. خب این چه معنایی میتونه بازار داشته باشه؟ یعنی شما به عنوان یک ناظر بیرونی وقتی دارید یک همچین فرایندی رو مشاهده میکنید چه استنباطی بهتون دست میده که ما این فشار شدید رو داریم اما هنوز هم نمیخوایم بریم سراغ اصلاح پایه های مالیاتی، معافیت های مالیاتی رو لغو بکنیم؟ خب معلوم است که افکار عمومی واکنش بسیار خوبی به این قضیه نشون نخواهد داد. این حداقل چیزی که از افکار عمومی برخواهد آمد.
بسیار خب. خب خیلی ممنونم آقای مشکانی، ما فرصت نداریم ولی در رابطه با این موضوع باید مفصل صحبت میکردیم، اما ممنونم از همین که باب گفتگو رو باز کردید. انشاءالله در برنامه های دیگر همین شبکه و همینطور برنامه های صدا و سیما در رابطه با بودجه بحث خواهد شد. خیلی متشکرم آقای مشکانی، کارشناس پولی و بانکی، که در گفتگو ما شرکت کردید. خدا حافظ شما. خب در بخش قبل گفتگو کردم با جناب آقای عبدالله مشکانی، کارشناس پولی و بانکی، در رابطه با مدیریت تورم و نرخ ارز توسط دولت، که عمده بحث‌های اقتصادی این روزها برمی‌گرده به بودجه سال آینده. ساعت 19:37 است و ما از برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. موضوع دیگری که الان میخوایم در رابطه با اون صحبت بکنیم طرح ملی مسکن هست. آقای روحانی رئیس جمهور اعلام کرده که در طرح ملی مسکن با فرمول مشارکتی دولت زمین رایگان و امکانات لازم را در اختیار مشارکت کننده و توسعه‌گر قرار میدهد. پس زمین رایگانه و با تسهیل در فرایند صدور مجوزها به تسهیل در اجرا کمک میکنه تا در مدت زمان کمتری واحدهای مسکونی ساخته بشه. اما کسانی که در حوزه اجرای این طرح هستند صحبت از قیمتگذاری ناتمام این پروژه ها میکنن و اینکه قیمت زمین هم در این قیمتگذاری قرار هستش که محاسبه بشود. بالاخره یک زمین و دو هوا، برعکس اون که میگفت یک بام و دو هوا، اینجا فعلا یک زمین و دو هوا و دو سیاست که میخوایم ببینیم که تأثیرش بر این اقدام ملی مسکن چگونه خواهد بود. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن. آقای ایلاتی سلام، شبتون بخیر.
سلام جناب آقای مرفی، شب شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
ارادت. آقا این موضوع زمین چجوری میشه آخر سر؟ بالاخره تو این طرح ملی مسکن قرار شد زمین رایگان باشه یا نه؟
ببینید اون چیزی که حالا ابتداعاً قرار بود یک سندی منتشر بشه راجع به جزئیات طرح، که این سند منتشر نشد، فقط در حد گفته‌ها و مصاحبه‌ها موندش. قرار بود اینجا روال واگذاری زمین‌ها، حالا همین که شما می‌فرمایید بالاخره این زمین رایگان قرار در اختیار سازنده قرار بده یا حالا قیمت زمین محاسبه بشه، این خیلی شفاف نشد. ولی اون چیزی که حالا از کلیات برآمده اینه که قرار هست که این زمین‌ها به صورت رایگان در اختیار انبوه‌ساز قرار بگیره و اون قیمت مسکن بحث پول ساختشه، فقط بتونن اون کسایی که میخوان متقاضی هستن پول ساخت فقط پرداخت بکنن.
خب پس این وقت فرقش با مسکن مهر تنها در این میشه که اونها زمینهای خارج از محدوده بود، اینا قرار زمینهای داخل محدوده باشه دیگه.
البته در بحث مسکن مهر ما فقط حدود 400,000 واحد تو شهرهای جدید و حالا اصطلاحا خارج از محدوده اصلی شهر رو داشتیم. اینجا حدود 200,000 واحد توی شهرهای جدید مکان یابی شده. از اون 400,000 تا 200,000 تا تو شهرهای جدید، 200,000 تا تو محدوده خود شهرها هستش.
پس می‌فرمایید همین یه ذره تغییر و تفاوت هم نداره؟
نه حالا خیلی بالاخره حالا ما یه بار توی یکی از مصاحبه گفتیم که اگه دولت این مسیری که تو 6 سال گذشته و این بی‌عملی که داشته اسمشو بذاریم یک توبه‌ای کرده، این توبه قابل پذیرشه. ولی این عددها عددی نیست که بخواد در مقابل اون نیاز واقعی که تو بازار مسکن وجود داره. چون یه چیزی هم که بگم خدمتتون، این 400 هزار واحد در حدود یعنی توی 3 سال برنامه‌ریزی شده و خالصش مثلا 130 هزار واحد میشه برای هر سال.
بله.
این 130 هزار واحد 10% اون نیازی که الان توی بازار وجود داره رو جوابگو نیستش. از این جهت حالا شما ما 6 سال گذشته شاهد بیعملی بودیم، حالا همین 10% رو اگر دوستان بتوانن محقق بکنن یه کرسی امیدی هستش، ولی حالا با این مقدمات و این عدم شفافیتی که الان وجود داره خیلی سرنوشت پروژه ها و قیمت تموم شدهش هم معلوم نیست که شنن.
آقای ایلاتی امروز شنیدید که گفتن که این حق ثبت نام ها رو هم دارن بعضی ها میفروشن؟
بله، متاسفانه یه سابقه بعدی که ما داشتیم دولت تو بحث پروژه های مسکن مهر اومدن عرضه زمین و اون حق و اون سهم زمین هم متاسفانه تو شهر پردیس و حالا بعدا توی پرند و شهرهای دیگه دارن واگذار میکنن. یک سیاست غلطی که دولت نباید مالکیت زمین های خودش رو واگذار بکنه. اون چیزی هم که تو بحث مسکن مهر بود اجاره 99 ساله بود یا به یه نحوی که مالکیت در اختیار دولت باقی میمونه که بتونه در آینده دوره پروژه توسعه مسکن خودش رو داشته باشه. اولا بحث واگذاری زمین یک کار غلطیه، هم رو بحث خود قیمت تمام شده خودشون نشون میده، همین که اصلا کلا دولت در آینده برای بحث مسکن به مشکل میخوره با واگذاری این مالکیت زمین ها.
نه امروز علاوه بر حال این موضوعی که میفرمایید که فروش عرصه در بحث زمین های یعنی پروژه های مسکن مهر، امروز یه خبری اومد که در همین طرح اقدام ملی مسکن که مردم ثبت نام کردن، همین ثبت نام هاشون الان تا 150 میلیون تومان داره خرید و فروش میشه.
من همینه میخواستم این نکته رو تکمیل بکنم که این حق امتیاز نباید قابل انتقال به غیر باشه. یعنی اگه دولت این شرط رو بذاره، یعنی اون هم اتفاقی میام ولی تو بحث مسکن مهر کنترل نشود، باعث شد که یه بخش زیادی از این کسایی که تو این پروژه مسکن مهر ثبت نام کرده بودن، حالا البته یه بخشش ناشه تعلل دولت بود، یعنی انقدر پروژه مسکن مهر مخصوصا تو بعدیش انقدر طول داده خیلی امتیاز خودشون واگذار کردن، یعنی این به خاطر عدم تامین اون آورده و اون اقساط بانکی خیلی امتیاز خودشون واگذار کردن. ولی تو این بحث اینه که به قول شما هنوز شروع نشده دارن امتیاز رو واگذار میکنن، دولت با جلوگیری بکنه، یعنی اجازه نده که دوره دلالی تو این حوزه شکل بگیره و حق انتقال به غیر نباید این مالکین حداقل تا 5 سال بعد از واگذاری داشته باشن.
و اون وقت اگه واگذار نشد مثل مسکن مهر شد چی؟ بندگون
خب همین دیگه متاسفانه
این توی پروژه های نمیتونن پولشون رو بگیرن.
تو بحث قراردادا چون قرارداد یک طرفه تنظیم شده، مثلا پروژه باید 2 ساله ساخته بشه، درسته؟
آره.
الان پروژه 4 ساله و بیشتر ساخته شده، الان سود دوران مشارکت هم دارن از متقاضی میگیرن، یعنی بانک به جای اینکه دولت مؤاخذه بکنه یا پیمانکار رو مؤاخذه بکنه که چرا پروژه رو سرتا تحویل نده، داره سمت متقاضی اون کسی که الان مثلا قشر آسیب‌پذیر بوده یا کم درآمد بوده داره تحت فشار قرار میده که نه شما باید سود دوران مشارکت هم شما بدید. این یک رویه غلطیه که دقت نشده، اینجا ممکنه باز تکرار بشه.
و البته فکر میکنم که با این توجه که قیمت این واحدها تمام نشده داره به این دفعه واگذار میشه، یعنی قیمت تمام شده حساب نمیشه، میگن که این علل حساب ها رو میگیریم، این احتمالاً بابش باز میشه و تا آخر موقع تصفیه این اتفاقات میفته تو این حوزه.
بله دیگه، وقتی که شما توی قرارداد قیمت رو مشخص نمیکنی و انتهای قرارداد باز میشه، قطعا این بحث افزایش قیمت ها وجود داره و این باب دلالی رو از همین الان که شما میگید باز شده، اصلا اون سمت هم دولت تشویق میکنه که حالا این کسایی که مثلا با این اعداد بالا دارن خرید فروش پایین امتیازا رو، اون نهایتا قیمت تمام شده پروژه از قیمت واقعی که حالا اصلا قیمت تمام شده قطعا بالاتر خواهد رفت.
درست.
و این شالا یکم سیاست صحیح نیست قطعا.
آقای ایلاتی ما یه دقیقه وقت داریم، یکی از بحثایی که قبلا در مورد مسکن مهر مطرح بود بحث خط اعتباری بود که از بانک مرکزی برای این موضوع باز شده بود که یه نقدینگی رو حالا میگفتن حدود 50000 میلیارد تومان به اقتصاد تزریق کرد. الان با این بودجه‌ای که ما داریم میبینیم و اتفاقاتی که داره میفته، مسیری که برای این پروژه ها هم مشخص میشه شبیه همونه، یعنی قرار هست از مسیر تسهیلات بانکی بیاد که خود بانک ها قرار از طریق اوراق از طریق سیاست بازار باز و اوراق خزانه اسلامی و اوراق مشارکت دولتی کنترل بشن. به نظرتون اینجا خیلی مثلا تفاوت میکنه با اون اتفاق یا نه مثلا بالاخره نقدینگی افزایش پیدا میکنه با این پروژه؟
ببین افزایش نقدینگی از ناحیه حالا افزایش پای پولی هیچ به قولی این که بگیم قابل دفاع نیست، نه اینطور نیست. اگر این نقدینگی که ناشی از افزایش پای پولی از هدایت شده باشه که قطعا به سمت تولید بره، این خودش رو میتونه به قولی تو بحث کنترل تورم هم خودش میتونه نشون بده که چون باعث افزایش عرضه میشه. ولی این نکته که شما گفتید، ما یه بحثی رو داریم تو بحث ذیل قانون پول بانکی کشور که بانک ها موظفن که سالیانه حدود 20% از منابع خودشون رو به بخش توسعه ساختمان اختصاص بدن، که این اتفاق نمیافته و اگه اتفاق میافته بیشتر برای شرکت ساختمانی ذیل بانک ها این تحصیلات اختصاص داده میشه و عملا خود مردم و طبقات متوسط از این تحصیلات منتفع نمیشن.
این قانون پولی و بانکی کشور میگه 20% شما باید برای چیز بذارن؟
بله بله، باید حداقل 20% منابع خودشون رو برای بخش توسعه مسکن اختصاص بدن. این قانونی که فراموش شده و خیلی هم شاید تو رسانه ها مطالبه نمیشه. و اگه این اتفاق بیفته و این سهم بخش مسکن از تسهیلات داده بشه و یا کنترل بشه، یعنی اجازه ندن که این تسهیلات داره به شرکت های بانک ها. متاسفانه خبر بعدی هم که بدم، حالا بانک مرکزی دارن به قولی کمترین نظارت هم تو بحث نظارت بانکی داره، این به صورت ضربداری دارن به شرکت همدیگه وام میدن. یعنی الان بانک الف، حالا من خواستم اسم شرکت و بانک رو بگم ولی حالا با الف رو بمیگم خدمتون، بانک الف،
حالا اگه خواستین اسمش هم بگید بگید یواشکی دیگه، حالا
بعدن دیگه
شاید نسخه های نظارتی خواستن و بیان پیگیری بکنن.
شرکت ساختمانی بانک ب داره وام میده، بانک ب به شرکت ساختمانی بانک الف داره وام میده و این عملا دارن دور میزنن و بانک مرکزی متاسفانه اقدامی تو این حوزه نمیکنه.
مثل اون وامایی که بانک الف به کارمندان بانک ب میده و بانک ب به کارمندان بانک الف، این کارهای ضبطداری توی
بله متاسفانه
انجام میشه. آره.
این نشون میده که بانک مرکزی ما هیچ نظارتی نداره و بخش مسکن که حالا جزء نیازهای اساسی مردم هستش، کمترین نظارت رو حالا هم چه حوزه مالیاتی چه حوزه نظارت بر سیاست پولی بانکی داره به خود، یعنی شاهد این عدم نظارت هستش بازار بانک.
واسه خودشون ضبطداری حساب میکنن، واسه مردم تفریق و منها میکنن. خب آقا خیلی ممنونم، متشکرم آقای ایلاتی که در گفتگوی ما شرکت کردید. ممنونم، شبتون بخیر، خدا حافظ شما. گفتگوی چهارم برنامه امشب رو تقدیمتون کردیم با جناب آقای ایلاتی در رابطه با طرح ملی مسکن. این نکته هم باید در پایانش اضافه بکنیم که دولت الان عزمش رو جزم کرده به هر حال که وارد حوزه مسکن بشه، گرهی رو باز بکنه. این انتقادات اگر مسموع واقع بشه میتونه به کمک بکنه که دولت گام‌های مستحکم‌تری رو برداره. ممنونم از همراهیتون با برنامه امشب. 19 و 48 دقیقه و 30 ثانیه است. ما از رادیو گفتگو برنامه بدون خط‌خوردگی در خدمتتون هستیم. همونطور که مطلع هستید، رزمایش دریایی مرکب از ایران، روسیه و چین تحت فرماندهی جمهوری اسلامی ایران در منطقه عملیاتی اقیانوس هند و دریای عمان در حال برگزاری است. این رزمایش که یکی از مهمترین اتفاقات و رزمایش‌های منطقه به حساب میاد، از این جهت که سه منطقه مهم رو از جمله تنگه هرمز، تنگه مالاکا و تنگه باب المندب رو در پوشش خودش داره، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستش و مسئولین چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور در رابطه با این موضوع صحبت‌های بسیار زیادی رو کردن. اگر که پیگیر رسانه‌ها بوده باشید می‌دونید که این رزمایش تقریبا چیزی حدود 90% مسیرهای ترانزیتی دنیا رو داره پوشش میده و میتونه امنیت این 90% از مسیرهای ترانزیتی دریایی دنیا رو تحت پوشش قرار بده که اهمیت بسیار زیادی رو داره. تا چند دقیقه دیگه، تا چند ثانیه دیگه در خدمتتون هستیم با گفتگو در همین رابطه. خب تا چند ثانیه دیگه میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای داوودی، اما هنوز ارتباطمون برقرار نیست. برای همین ما خبرهای امروز رو با همدیگه مرور کنیم تا ارتباطمون هم برقرار بشه. خب یک خبر بگم و اون هم این هستش که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تهیه پیشنویس افزایش تعرفه حق تحریر دفاتر اسناد رسمی خبر داده و ابراز امیدواری کرده که این طرح در آینده نزدیک تصویب و ابلاغ بشه. ابراز امیدواریشون احتمالا برای همکاراشون بوده، فعلا گرون شدن خیلی ابراز امیدواری نداره. آقای خداییان گفتن که طرح اعتبار بخشی به اسناد رسمی هم در دستور کار هستش که با ورود حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در قوه قضاییه مشغول بررسیش هستن که این طرح هم ممکنه که تصویب بشه و به ارتقای اعتبار اسناد رسمی کمک بکنه. معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفته که راه‌ها سالانه 12,000 میلیارد تومان بودجه برای نگهداری نیاز داره. آقای مطائی گفته که در این دوره تلاش کردیم با برداشت مکانیزه اطلاعات جاده‌ها از طریق سامانه PMS نگاه علمی‌تر و شناخت کامل‌تری نسبت به وضعیت راه‌ها داشته باشیم که نتیجه‌اش هم شده که 12,000 میلیارد تومان بودجه برای نگهداری راه‌های کشور. همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستین. از رادیو گفتگو خبر دیگری رو تقدیمتون میکنم و اون هم این هستش که رئیس سازمان بسیج سازندگی گفته که در اجرای طرح بزرگ خدمت رسانی تا پایان سال 10,000 طرح جهادی به بهره برداری خواهد رسید. آقای زهرایی این رو هم افزوده که از بهمن پارسال تا کنون 40,000 طرح بزرگ محرومیت زدایی عام المنفعه و زود بازده با کمک نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی در کشور در دست اجراست و بسیج سازندگی از این تعداد 17,000 طرح جهادی را در استان خراسان جنوبی، همدان و کردستان به بهره برداری رسونده. خب خدمتتون عرض کردم که میخوایم در رابطه با رزمایش بزرگ نیروی دریایی ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند و دریای عمان صحبت بکنیم. الان میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای زهیر اصفهانی، یکی دیگر از کارشناسان رسانه کشورمون، که نظر ایشون رو بپرسیم و بشنویم. آقای اصفهانی سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
سلامت باشید انشالله. ابتدا بفرمایید که این رزمایش چه بازتابهایی رو در رسانه‌های منطقه و جهان داشته؟
خب این رزمایش به نوبه خود منحصر به فرد بوده. برای اولین بار به این صورت برگزار داره میشه که دو قدرت بزرگ جهان عضو مقال معروف
شورای امنیت
در شکل یک کشور مقال جمهوری چین و دولت فدراسیون روسیه. ولی جالب قضیه این بود که بازتاب بسیار گسترده در کشورهای دنیا به خصوص در غرب داشته، به خصوص در ایالات متحده آمریکا به خصوص به بزرگترین و به قول معروف سریع‌ترین واکنش یا ارتباط از آمریکا به این به قول معروف رزمایش داشته. جالب این که در کشور منطقه خودمون، در منطقه خودمون، در آب‌های سرزمینی ایران و در شمال ایالات هند داره ما رزمایش برگزار میشه با حضور چند تا از رزمنابای چین و روسیه، ولی جالب که کشورهای غربی واکنش منفی و متقابلی نسبت به این رزمایش داشتن تا این لحظه.
چرا؟ بیشتر به روسیه بوده یا اینکه توی این منطقه داره این کار انجام میشه؟
بیشتر واکنشش به ایران بوده در اصل و بعد روسیه و چین. و جالب این که پنتاگون و ارتش آمریکا واکنشش به این صورت بوده که این رزمایش رو به عنوان یک رزمایش ژئوپلیتیک و تعدید وحشتناک توصیف کردن، به عنوان یک قطب جدید نیرو و قدرت در منطقه. جالب این که این در چند ماه گذشته رزمایشی از کشوری بیگانه و همچون کشور ایالات متحده آمریکا انگلستان در منطقه برگزار شد با حضور کشور حاشیه خلیج فارس. خب ایران هم واکنش مناسبی داشت، ولی این که اینا که ادعا میکنن در مورد مسائل منطقه و عدم دخالت در امور دیگران، در مورد یک رزمایش خیلی راه مقال معروف عادی در منطقه، اونا با حضور ایران، چین و روسیه واکنش بسیار تندی نشون دادن. ولی از همه مهمتر این واکنش پیامی داره در مقابل قدرت غرب، که اینکه کشورهایی مثل ایران، روسیه و چین در مقابل زورگویی‌های آمریکا و بعضی از کشورهای زیادجوی غربی ساکت نیستن و اونا نیز هدفشون اینه که بتونن این راه مقابل معروف آبراه و دریای عمان رو به عنوان یک مزیت برای خودشون حفظ بکنن. و البته خب چون ایران به عنوان کشوری هستش که همیشه در صف اول مقابله با زیادی خواهی این کشورها بوده، این که تونسته چین و روسیه رو همراه خودش نگه داره در این قضیه و همراه کنه در این رزمایش، برای کشورهای غربی بسیار سنگین تموم شده.
درست. آیا منافع خاصی رو چین و روسیه از حضور در این رزمایش دنبال میکنن؟
خب نگاه کنید، بالاخره منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه سابق یک منطقه ژئوپلیتیک در دنیا محسوب میشه، به خصوص که قسمت اعظم نفت جمهوری چین از همین منطقه تامین میشه و یا خود روسی که از قدیم دوست داشته که در این منطقه حضور داشته باشه. ولی خب حتی اگه این منطقه بتونه نظر امنیتی بتونه رفت و آمد و ترانزیت به خصوص کالا و از همه مهمتر نفت و برای این کشور به خصوص چین تامین بکنه، میتونه به قول معروف ضمانتی باشه برای اقتصاد چین. از طرفی هم روسیه با توجه به اینکه دوست داره در قدرت جهانی عقب نیفته، سعی میکنه در سیاستش با ایران این همراهی رو داشته باشه و این پیام رو به آمریکا و کشور غربی ارسال بکنه که در این منطقه حرف اصلی از کشور غربی اونا نمیزنه، بلکه روسیه هم در اینجا نقشی به عهده داره.
درسته. و اینکه ایران نقش فرماندهی رو در این رزمایش به عهده داره، چه پیامی رو به دنیا مخابره میکنه؟
خب خیلی من پیام بزرگیه، اینکه به قول معروف ما در دریای عمان و به خصوص در شمال اقیانوس هند بتونیم طریق نیروی راهبردی دریایی خودمون بتونیم دو کشور بزرگ دنیا رو به خصوص در زمینه نظامی با خودمون همراه بکنیم، این نشون دهنده از یک شعار و یک پیام روشنی است به این کشورها که ایران در منطقه تنها نیست و نیروی راهبردیش و به خصوص نیروی نظامیش و نیروی مسلحش برای هر لحظه آماده دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی است.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای اصفهانی که در گفتگوی ما شرکت کردین. شبتون بخیر، خداحافظ.
شب شما هم بخیر.
خداحافظ شما. این هم آخرین گفتگوی برنامه امشب بود که تقدیمتون کردیم با موضوع رزمایش مشترک نیروهای دریایی ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند و دریای عمان. متشکرم از شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو گفتگو، شنوندگان و همراهان برنامه بدون خط خوردگی. امیدوارم مباحثی که امشب تقدیمتون شد مورد نظرتون قرار گرفته باشه و به سوالات شما پاسخ داده باشه. شبتون بخیر و خداحافظ.